داشتیم به انتخابات ریاست جمهوری امریکا. آقای دکتر مهمان پرست از سخنگویان پیشین وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه بود. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قدرت در جامعه ما از آن مردم متدین است گفت مردم داری و مردم باوری از مؤلفه های مهم اقتدار است. حجت الاسلام رئیسی صبح امروز سخنانی در صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی ما باید نیروی مهربان با تدبیر و مقتدر جلوه کند افزود اولین مؤلفه نیروی مقتدر دین مداری و ایمان به خداست و مردم داری و مردم باوری هم از مؤلفه های مهم اقتدار محسوب می شود. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد اتصال با مردم حماسه آفرین اقتدار می آفریند، روحیه انقلابی و خطرپذیری اقتدار ایجاد می کند. روحیه انقلابی یعنی روحیه‌ای که هیچ مانعی را برای انجام وظیفه ایجاد امنیت و اجرای عدالت به رسمیت نشناسد. سی و سه دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خطر بگید.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص تلاش‌های داخلی و منطقه‌ای در خصوص تضعیف جریان هشت و شبی در عراق می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر مهرابی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب مهرابی سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده و سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر مهرابی، با توجه به ظرفیت مؤثری که جریان هشت و شعبی در فرایند مبارزه با تروریسم داعش در عراق ایجاد کرد و با توجه به اینکه خب این نهاد هم در چارچوب قانون اساسی عراق فعالیت میکنه، چرا به حال برخی از عوامل در داخل عراق و خارج از این کشور تلاش میکنن این گروه رو تضعیف بکنند؟
اون چیزی که مشخصه تمام خطها و خطوطی که در خصوص تضعیف نیروی مردمی یا هشت شعبی عراق امروز وجود داره از بیرون عراق هستش، خیلی در داخل عراق این موضوعیت نداره و اونم به این دلیلی که خب لابی صهیونیستی و عربستانی به اضافه ایالات متحده آمریکا و بخش از کشورهایی که حالا مثل اردن و بحرین اینها که عملا نسبت به حوزه مقاومت در منطقه خاورمیانه موضوعهای خاص خودشون رو داشتن، تلاش میکنن که به هر عنوان که شده در کشورهای نظیر عراق، نظیر سوریه و نظیر لبنان که به محور مقاومت و داشتن نیروهای مردمی مثل حزب الله و هشت شعبی معروف هستن، با تأثیر و فشار بر این موضوعیت اون محور مقاومت رو متأثر بکنن تا بتوانن در تضعیف اون محور مقاومتی که به عبارتی خودشون هم گاهن در سال گذشته اعلام کردن که در سال 2014 در عراق همین نیروهای هشت شعبی بودن که جلوی داعش ایستادن و اگر اونها نمی‌ایستادن قطعا موضوعیتی به نام بغداد و مرکزیت عراق هم امروز وجود نداشت و زیر سوال رفته بود. فکر می‌کنم اون چیزی که مطرحه تأثیر بر محور مقاومت در منطقه خاورمیانه با تاکید بر این که عرض کردم که عملاً کشورهای سازشکار منطقه در کنار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با نسبت به این قضیه طبعاً تلاش میکنن که نیروهای مردمی نظیر هشت شعبی رو در عراق تضعیف بکنن که بعد بتونن در ادامه بهره برداری های نظامی و سیاسی و اقتصادی فرهنگی خودشون رو دنبال بکنن.
درسته. امروز من صحبت های رئیس دفتر رئیس جمهور عراق رو دیدم که اعلام کرده بود که ما اهانت و در واقع بی‌حرمتی نسبت به نهادهای قانونی از جمله هشت شعبی رو به هیچ وجه نمی‌پذیریم. این نشون میده که به هر حال با توجه به این که خب گروه هشت شعبی هم در چارچوب قانون اساسی عراق داره فعالیت میکنه و به هر حال ساختار حاکمیتی هم از این گروه حمایت میکنه، به نظر شما آینده جریان هشت شعبی در عراق چه خواهد بود آقای دکتر مهرابی؟
آینده که خب طبعا مبتنی بر خواست ملت ها و مردمی است که حضور در این گروه دارن و تلاش میکنن که این گروه رو زنده نگه دارن، پویا نگه دارن. من فکر میکنم برای کشورهای مثل عراق، مثل سوریه، مثل خود ما، مثل لبنان که مورد حجمه و فشار استکبار جهانی و ایالات متحده آمریکا و کشورهای سازشکار در منطقه و رژیم صهیونی هستن، عنصر کلیدی و اصلی مقابله با برنامه های اونها همین نیروهای مردمی. چون شما عنایت داشته باشید که اساسا سازمان امنیتی عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، ایالات متحده آمریکا هر روز علاقمندن که در درون این کشورها مسائل ناامنی کننده و مسائل ضد امنیتی رو داشته باشن. طبعا اونا به هر میزان که در برنامه های عدم ایجاد یا ایجاد زمین های ناامنیشون بخوام جلو برن، در مقابل خودشون همین نیروهای مردمی رو دارن، یعنی بسیج مردمی در این کشورها میتونه مانع اونها باشه. البته ساختار خود هشت شعبی در درون فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تعریف شده، یعنی نخست وزیر که فرماندهی کل نیروهای مردمی داره در درون اون هم این دیده شده، ولی ایالات متحده آمریکا از رژیم صهیونیستی همسال خود به شدت نسبت به نیروهای نظیر حزب الله که نیروهای مردمی در کشورها هستند.
آقای دکتر این مدت صداتون ضعیف شد.
از من اینکه نسبت به این نیروهای مردمی مثل حزب الله، مثل هشت شعبی که در عراق هستند، اینها تلاش میکنن به تضعیف اینها اون سطح ناظر برنامه‌های ضد امنیتی خودشون رو داشته باشن. طبعا خود ما دیدیم اگر در سال 2014 من تکرار بکنم این موضوع، اگر نیروهای مردمی حضور نداشتن قطعا داعش توان بالاتری از نیروهای نظامی کلاسیک عراق داشته و طبعا کل عراق رو میتوانست مورد هجمه و هجوم خودش قرار بده. عرض من اونی که سطح ناظری که اونو دنبال میکنن برنامه‌های ضد امنیتی خودشونه و سطح پایینش اینه که با این تضعیف میخوان به اون منافع راهبردی خودشون برسن که البته کشورهای مثل عراق و لبنان اینا باید بسیار هوشیار بشن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب مهرابی. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به توطئه چینی ها علیه هشت و شعبی در عراق. آقای دکتر مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش پاسخگوی پرسش های ما بودن. ده و 41 دقیقه رو خدمتون اعلام میکنم از پخش رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردید.
دنیا بدون خط خوردید.
پنج کشور انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه مشترک وزارت خارجه انگلیس منتشر کرده نگرانی خودشون رو از تصویب طرح ساخت حدود 5000 واحد مسکونی جدید در عرضی اشغالی کرانه باختری اعلام کردن و اون رو محکوم کرده. این موضوع بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر سیدادی سیدافقهی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت شما جناب عسکری و شنوندگان محترم، سلام و عرض شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر، این بیانیه این پنج کشور اروپایی رو در مخالفت و محکومیت توسعه شهرکسازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رو جناب عالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرض کنم خدمتتون این اولین بار نیست، یعنی یه موضع روتین و سنتیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستش، چون اینا معتقد به طرح راه حل دو کشور هست، یعنی کشور اسرائیل رژیم صهیونیستی و کشور فلسطینی، و بر اساس توافقنامه صلح اسلو که زمان مرحوم یاسر عرفات با شمعون پرز امضا شد، در واقع خب بحث توسعه شهرک نشین ها باید متوقف بشه. زمان آقای اوباما که رئیس جمهور بود، یکی از درگیری هاش با نتانیاهو و دولت کابینه نتانیاهو هم همینه که شما دارید برخلاف مقررات و مصوبات شورای امنیت، قطعنامه شورای امنیت و حتی توافقنامه صلح اسلو دارید عمل میکنید.
بله.
بنابراین اگر بخواد واقعا آمریکا حالا بر اساس همین مسئله معامله قرن به هم بزنه، اروپا اینجا یک مقدار سر دوراهی با آمریکا قرار میگیرن. بنابراین اروپایی ها معتقد هستن که اسرائیل داره برخلاف مقررات بین الملل عمل میکنه و عملکردش قابل دفاع نیست. اما آقای عسکری، نکته بله. اینه چقدر ارزش اجرایی داره، چقدر ارزش عملی داره این مخالفت،
چقدر بازدارنده است،
چقدر بازدارنده است. هیچ تأثیری نداره. چرا؟ چون در اصل اینها موجودیت رژیم صهیونیستی رو قبول دارن.
درسته.
حفظ برتری نظامی و راهبردی رژیم صهیونیستی در غرب آسیا رو قبول دارن، اما از اون ورم خب میخوان مهار کنن، یعنی بیش از حد اگر بخواد این بحران توسعه بده کنه ممکنه منافع خود اروپایی ها در بخط در منطقه به خطر بیفته. به هر جهت اینا خب اینجا منافع دارن، بنابراین میخوان از یک طرف اسرائیل رو مهار بکنن و از طرف دیگر هم یک گوشه چشم به حقوق فلسطینی ها در حد یک بیانیه بخواد حس کنن، نه اینکه در عمل. خب ما قوی تر از موضع در واقع اتحادیه اروپا یا این پنج کشوری که اشاره فرمودین، ما قطعنامه شورای امنیت رو داریم.
درسته.
خب قطعنامه شورای امنیت که اعتبار قانونیش و حقوقیش و زورش بیشتر از این پنج کشور تورکی اروپایی، اما میبینیم که اسرائیل به کمک آمریکا و با زور آمریکا، مخصوصا حالا که دیگه در واقع ترامپ با اشاره نتانیاهو میرقصه، خب الان معلومه اینا متحول شدن و حتی مسئله بهانه‌ای که اماراتی ها برای عادی سازی روابطشون گفتن ما میخواییم جلوی الحاق برخی از سرزمین 30-35% سرزمین های کرانه غربی رو به اسرائیل میخواییم جلوش رو بگیریم، نتانیاهو زد تو درشون گفت نه اصلا عادی سازی ما با شما هیچ ربطی مسئله نداره و ما اون مسئله رو قطعا اجرا میکنیم. برابر این بیانیه در واقع یک نوع مجامله و یک نوع موضع‌گیری سیاسی صرف و هیچ ارزش حقوقی قانونی و اجرایی رو زمین نداره متاسفانه.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر رفقی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب بخیر.
خب عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به بیانیه پنج کشور اروپایی مشتمل بر انگلیس، فرانسه، اسپانیا، آلمان و ایتالیا در محکومیت توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین. آقای دکتر سیدادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه. رئیس ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهر تهران گفت همان اندازه که مردم در کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا نقش دارند، به همان اندازه دولت و مسئولان دولتی در ارائه تسهیلات نقش دارند. دکتر زالی در حاشیه جلسه مشترک با مسئولانی رو انتظامی افزود تنها مردم بازیگر این موضوع نیستند و نباید مردم را در خصوص بیماری کرونا اگر مشکلی هست شماتت کنیم. وی گفت برای اقشار کم درآمد بایستی سازوکاری از سوی مسئولان در نظر گرفته شود که ماسک‌هایی به صورت رایگان یا با هزینه اندک در اختیار این اقشار قرار گیرد. دکتر زالی در ادامه گفت در ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران با طرح نظر سلامتی خیرین وارد گود شدند و توانستیم تا حدود نیاز برخی از اقشار کم درآمد را که نمی‌توانند ماسک و سایر اقلام بهداشتی را تهیه کنند در اختیار آنها قرار دهیم. وی گفت طبیعتاً نقش اصلی بر عهده وزارت صمت است که بایستی برای توزیع ماسک های ارزان قیمت و رایگان تلاش کند. رئیس شورای شهر تهران با تایید بیان مطلب ضرورت تعطیلی دو هفته پایتخت گفت ما این مطلب را نه یک بار بلکه 10 بار بیان کردیم. آقای محسن هاشمی در ارتباط تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر افزود در سالهای گذشته با تشدید آلودگی هوا گاهی تا دو روز پایتخت تعطیل می‌شد. امسال علاوه بر آلودگی هوا، کرونا هم به معضلات شهر تهران افزوده شده است که با کاهش شدید ایمنی بدن منجر می‌شود و با توجه به افزایش تعداد بستری‌ها و فوتی‌های ناشی از کرونا، مقابله با این بیماری را برای کادر درمان و مسئولان بسیار دشوار می‌بینیم. رئیس شورای شهر تهران افزود از این رو برای از بین بردن زنجیره انتقال بیماری کرونا دست کم به تعطیلی دو هفته تهران نیاز داریم. خب عزیزان شنونده، 19:51 دقیقه است. خبری که چند لحظه پیش تقدیم حضورتون کردم، صحبت‌های آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران بود در خصوص ضرورت تعطیلی دو هفته‌ای کلان شهر تهران. خب همونطور که مستحضر هستید، موج سوم کرونا شدیدتر از دو موج قبلیش همه استان‌های کشور رو تقریبا درگیر کرده و واقعا در این شرایط با توجه به اینکه آلودگی به حال هوا هم بر معضلات کلان شهرهای صنعتی مثل تهران و دیگر کلان شهرهای کشور افزوده شده و حتما بر سیستم ایمنی بدن افراد هم تأثیر منفی خواهد گذاشت، واقعا خواهش ما خازانه از همه شما بزرگواران که الان صدای من رو میشنوید این هستش که ماسک بزنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید و با شستن مرتب دست هایتون تلاش بکنید که به حال کاهش بدیم زنجیره این انتقال رو و در یک نقطه این متوقف بشه. با توجه به اینکه خب در فصل پاییز و زمستان هم حتما با افزایش سرماخوردگی و به حال شیوع آنفولانزا ترکیب این با کرونا واقعا یه شرایط بسیار بحرانی رو ایجاد میکنه. خب مسئولان بهداشتی کشور بارها هم تذکر دادند، واقعا حتی محافل خانوادگی، دید و بازدیدهای خانوادگی هم باید در این شرایط کم بشه و حتی لغو بشه تا ما بتونیم به حال مهار بکنیم موج سوم کرونا رو. انشالله که همه ما این نکات و شیوه‌نامه های بهداشتی رعایت بکنیم و که الان در حال حاضر هم هیچ دارو و واکسنی بهتر از این رعایت این شیوه‌نامه ها نیست تا بتونیم انشالله به سلامت جامعه خودمون رو از این بحران بزرگ عبور بدیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه کشور آن صبح امروز وارد تهران شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از ظهر یک شنبه برای یک سفر سه روزه و دیدار و گفتگو با مقامهای بلندپایه کشورمون درباره راههای گسترش روابط دو جانبه و برقراری صلح و ثبات افغانستان وارد تهران شد. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از سفر عبدالله به تهران گفت وی در این سفر مقام‌های ایرانی را در جریان آخرین تحولات و پیشرفت‌های گفتگوهای صلح این کشور قرار خواهد داد. وی افزود رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنین در این سفر از مقام‌های ایرانی خواهد خواست که با دولت و مردم افغانستان همکاری و از روند صلح حمایت کنند تا صلح و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه مستقر شود. عبدالله عبدالله پیش از سفر به تهران به پاکستان و هند سفر کرده و در تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح در افغانستان است تا بتواند گفتگوهای کنونی در دوحه پایتخت قطر با طالبان را به نتایج موثری برسد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روزی یکشنبه در هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های گفتگو بر محور تحول و بهبودی یادگیری که با حضور وزیر آموزش پرورش، 31 مدیر کل استانی و بیش از 750 رئیس اداره آموزش پرورش سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت قیمت تبلت‌های دانش آموزی حدود 2 تا 3 میلیون تومان خواهد بود، اما این قیمت هم برای برخی خانواده‌ها دشوار است و باید در این زمینه چاراندیشی کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاع در ادامه تصریح کرد با تعدادی از نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد برکت هماهنگ کردیم و مقرر شد تا بخشی از تبلت‌های دانش آموزی مورد نیاز در منطقه محروم را تهیه کنند. وی اظهار داشت بر اثر شیوع کرونا شرایطی در دنیا پیش آمد و سبک‌های زندگی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از حوزه‌هایی که تحت تأثیر این مسئله است بخش آموزش کشورها بود که بسیاری از کشورها آمادگی لازم برای مواجهه با این پدیده را نداشتند. خب عزیزان شنونده، دقایق پایانی برنامه رو پشت سر میگذاریم. ما در برنامه امشب علاوه بر بخش خبری که تقدیم حضورتون کردیم، در بخش‌های گفتگویی در پرونده هفته نگاهی داشتیم به فرصت‌ها و چالش‌های محصولات شبکه نمایش خانگی که تا پایان هفته در همین برنامه به اون خواهیم پرداخت. در خصوص چالش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با آقای دکتر مهمان پرست صحبت کردیم، از سخنگویان پیشین وزارت خارجه کشورمون. در خصوص توطئه چینی علیه هشت و شبی در عراق گفتگوی رو تقدیم حضورتون کردیم. درباره پشت پرده مخالفت پنج کشور اروپایی با توسعه شهرک‌سازی توسط صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین گفتگوی رو داشتیم با آقای دکتر افقهی و در واقع تلاش داشتیم در خصوص مشکلات اقتصادی کشورمون و عدم ارتباطمون در با در واقع کشورهای خارجی می‌خواستیم صحبت بکنیم و بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون بکنیم که متاسفانه امکان ارتباط برقرار نشد. انشالله در شب‌های آتی در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی اونها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. مجدداً تأکید می‌کنم و خواهش می‌کنم که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بکنید و ماسک رو حتماً بزنید. متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه. دیالکتیک فشن و مدیرایی در شعر امروز